بلکه برزیل بود، هندوستان بود و مثلا امکاناً بعضی از کشورهای مثل اندونزی بود. ولی اینا را کشورهای بریک میگن، کشورهایی که برزیل، روسیه است، چین و هندوستان، اینا را میگن رقبای بلگوه آمریکا. البته آقای دیک چینی این مسئله رو مطرح میکرد که عملا هم همینجوریه امروز.
بله،
کشورهای بزرگی هستند که خیلی امکان داره که به عنوان نیروهای بزرگی در جهان بیان و آمریکا را به چالش بطلبند در حیطه‌های مختلف به ویژه تجارت و اقتصاد و غیره. آمریکا بعد از اون یه تغییر بزرگی در خود آمریکا هم اتفاق افتاد که نیوکان‌ها اومدن سر کار. یعنی نیولیبرالیسم وجود داشت. بازار نیولیبرالیسم و آمریکا در زمان رانالد ریگان برد جلو. ولی بعداً نیوکان‌ها که بیشتر اقتصادی نبودن، سیاسی بودن و نظامی، اینا اومدن کاخ سفید رو گرفتن در زمان اصلاح جورج بوش پسر.
بله،
یعنی نیولیبرال ها در زمان جورج بوش پدر کاملا رسوخ پیدا کردن و بعدا اینا یک ازدواجی هم کردن با نیوکان ها. یعنی ما زمانی که جورج بوش پسر در آمریکا 8 سال رئیس جمهور بود، ما می‌بینیم که نیوکان ها و نیولیبرال ها با هم متحدن کار میکنن. این خیلی مهمه به خاطر اینکه اگر شما توجه کنید امروز دولت یه رقیب بالقوه که حالا به بالفعل تبدیل شده مثل روسیه، این روسیه میتونه با آمریکا حتی در اقتصاد بویژه در حیطه نفت، مثلا نفت روسیه خیلی خیلی انرژی داره، نفت بسیار بسیار زیادی داره و به هیچ وقت به نفت هیچی از کشورهای جهان احتیاجی نداره. یکی از صادر کنندگان بزرگ نفت در جهانه. درسته که کشورهای اوپک هم نفت صادر میکنن، ولی اونها با اون درصدی که از تولید خودشون صادر میکنن به عنوان کشورهای بزرگ صادر کننده معروفن. ولی روسیه که خارج از اوپک، سازمان اوپک، مقدار نفت و گازی رو که صادر میکنه از کشور خود روسیه خیلی خیلی بالاتر از اکثر اون کشورها هستن. اینی که آمریکا دیگه رقیب رقبای بالقوه‌شون دیگه فقط در صحنه اقتصادی و سیاسی و اینا نیستن. مثلا شما اگر امروز برید به اروپا یا آفریقا، در آفریقا و اروپا مثلا روسیه بیشتر از نظر سیاسی، فرهنگی حتی اعتبار داره تا آمریکا. از نظر مخصوصا از نظر سیاسی، حتی سرکار آمدن اوباما نتونسته اون اعتبار و اون پرستیژی رو که نسبتا آمریکا اقلا در کشورهای اروپایی داشته اون رو برگردونه. هنوزم نتونسته با این که خیلی کوشیده، ولی نتونسته. این که روسیه، هندوستان، چین از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی با آمریکا میتونن رقابت بکنن، مخصوصا روسیه. روسیه در زنگ‌های اتمی میتونه با آمریکا رقابت بکنه، به رقیب اصلی آمریکا تبدیل بشه. هیچ کشوری در جهان این شرایط رو نداره. منتها نیروهای هوایی آمریکا از نظر نظامی اونقدر قوی هستند که هیچ یک از این کشورها در یک تلاقی جنگی با آمریکا از نظر نظامی نمیتونن کاری رو ببرن جلو. آمریکا امروز فقط از نظر نظامی است که هژمونی داره. یعنی اگر داره هم اون هژمونیش، اون سیطرهش، اون تسلطش صرفا نظامیه، نه تجارتیه، نه اقتصادیه و خیلی خیلی چی شده، بی اعتبار شده.
بله، سلطه نظامی داره الان
نسبت به گذشته. بله،
سلطه نظامی داره دیگه الان فقط. هژمونی دیگه نداره، سلطه‌گره.
بله. این که حرکت هایی که دولت روسیه در مقابل آمریکا میکنه، به ویژه در مورد کشورهای حساس استراتژیکی حساسی مثل ایران، همون از اون از این معادلات سرچشمه میگیره. چون شوروی روسیه میدونه که اگر آمریکا دست بزنه به حرکت‌های نظامی از روسیه جلوتره، از به ویژه در بخش هوایی، و از طرف دیگه ما چندین بارم در برنامه‌های رادیو آزادگان صحبت کردیم که بخش بزرگی از نیروهای به اصطلاح تروریست که اکثرا هم اصولگرایان یا بنیادگرایان اسلامی هستند، اینها ضرورتاً همیشون اونجوری که مطبوعات آمریکا، دیگر رسانه‌های گروهی آمریکا میخوان به مردم بقبولانن، ضد آمریکا نیستن، با آمریکا همکاری میکنن. مثلا شما اگر توجه کنید در پاکستان طالبان‌ها دو بخشن، یه بخششون اصلا با آمریکا همکاری میکنن، یه بخششون طرف دولت پاکستان رو میگیرن و در افغانستان فعالیت میکنن. و حرکت های که اینا میکنن اگر بیشتر ما مطالبه کنیم، میبینیم که ضرورتاً در بعضی از کشورهای جهان حرکت هایی که این بنیادگرایان تروریست انجام میدن، ضرورتاً حرکت های مستقل از طرف اون تروریست ها نیستن، اونا به نحوی از انها به در واقع به آژانس ها و سازمان های امنیتی پاکستان و عربستان سعودی و آمریکا خیلی تعلق دارد. مخصوصا در مورد افغانستان و پاکستان کاملا این دیگه مشهود شده، و اخیرا هم حتی روزنامه های معمولی که میشه گفت که در آمریکا نسبتا به طور نیمه نیمه از دولت حمایت میکنن، از مواضع دولت حمایت میکنن، اونا هم این مسائل رو مطرح میکنن. این که روسیه مسلما نمیخواد آمریکا به ایران حمله بکنه، حمله نظامی، چون به نفع روسیه نیست.
بله.
ولی در این حال روسیه میترسه که آمریکا اگر با روس‌ها در بیفته، میتونه در بخش بزرگی از ایالات جنوبی روسیه مثل ایالت چچن و دیگر ایالات مثل تاتارستان و اینا کاملا از طریق بنیادگرایان مذهبی بره نفوذ بکنه و سابوتاژ و تخریب بکشت بیاره. و کل یعنی این در مورد چین هم حتی صادره، یعنی آمریکا میتونه از طریق تبت، از طریق تایوان و از طریق اون شینجان که میگن ترکستان شرقی،
بله،
کاملا مزاحم دولت در پکن باشه، اونا هم از این جریان بوازن. اینی که وقتی که ما میبینیم که روسیه از یه سو میاد میخواد رابطه تجارتی خودشو با ایران داشته باشه، ولی از طرف دیگه در مقابل آمریکا عرب نشینی میکنه، مثلا تحریم ها را میپذیره، ولی عملا اون تحریم ها را به مورد احسا قرار نمیده، ولی به طور رسمی و به طور این که در سازمان ملل متحد بیاد میگه من تمام این تحریم ها را میپذیرم و دولت ایران را هم به نوعی مقصر میدونیم، ولی در عمل شما میبینید که تجارت خودشون با ایران اصلا فهم نمی کنن. این در مورد چین هم صادقه، این در مورد هندوستان هم بیشتر صادقه. در مورد کشورهای دیگر رقبای به استرابی خوبه مثل برزیل، اونجا تفاوت میکنه. برزیل میخواد یک سیاست خارجی مستقل از آمریکا در آمریکای لاتین ببره جلو، در نتیجه علاقه داره که مثلا لولا که رفت ایران و با احمدی نژاد مذاکره کرد با کمک نخست وزیر ترکیه، میخواد نشون بده به مردمان کشور خودش و مردمان آمریکای لاتین که مستقل از آمریکا حرکت‌هایی میکنه که ممکنه آمریکا به هیچ وجه از این حرکت‌ها
خوششون نیاد.
قبول نکنه بچه، عملا هم اینجوری شد.
نتیجه و عکس عملش رو دیدیم.
در واقع لولا رئیس جمهور برزیل همراه نخست وزیر ترکیه اردوغان برای دیدن دولت مردان ایرانی اینا مورد به هیچ وجه حمایت و پشتیبانی آمریکا قرار نگرفت. اینی که در مورد این روابطی که عرض کردم که مثلا اینا اونقدر علاقه داشتن مسئله رو شخصی بکنن که وقتی که آقای مدودوف اومد آمریکا برای دیدن رسمی، دیدار رسمی اومد، رئیس جمهور روسیه اومد به آمریکا، دیدیم که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا بهترین پذیرایی رو از مدودوف کرد و اونم این بود که برد ایشون رو به اون مکدانالدی که خودش همیشه میره اونجا همبرگر و فرنچ فرایز میخوره، ایشون رو برد اونجا. اصلا این بزرگترین سمبول چیزه که آقا روابط ما نه تنها خیلی خوبه ولی شخصی و دوستانه هم هست،
خودمونیه.
ولی روزهای بعدش دیدید که با یه حرکتی اومدن یه عده آدمهایی رو دستگیر کردن در آمریکا که اینها به شکل‌های مختلفی برای دولت روسیه گزارش تهیه می‌کردن، می‌فرستادن، چیزی که عموما در اکثر کشورهای رواج داره. اصلا جاسوسی به اون شکل و کلاسیک قدیمی نیست.
بله.
اکثر کشورها، مثلا من فکر می‌کنم که دولت ایران در خود همین آمریکا، در خود شهر واشنگتن افرادی داره که اینا میرن تحقیق میکنن، گزارش میفرستن راجع به ایرانی ها،
آقای قروقی
راجع به اوضاع اقتصادی، راجع به و کوشش میکنن که به منابع دولتی هم دست پیدا بکنن اینا، ولی رسمن و اسمن به اون صورت کلاسیکی که ما میگیم جاسوس و اینا نیستن. اکثر دولت ها این کار رو انجام میدن.
بله، این
دولت
بله.
اسرائیل در خود آمریکا هم همین کار رو انجام میده.
خود دولت آمریکا توسط این صدای آمریکا و بعد نمیدونم بی بی سی و غیره
در تمام کشورها اینها در این حال که مثلا در سفارت آمریکا کار میکنن، برای بعضی از آژانس‌های سازمان‌های امنیتی آمریکا هم کار میکنن و اطلاعات جمع میکنن، منتها جاسوسی به اون شکل قدیمی که جاسوسی میکردن امنیت کشور رو به خطر بیاندازه اینجوری نیست، اطلاعات جمع میکنن. اومدن
مدل عوض شد
روی این تحت خانواده اینا رو دستگیر کردن و اینا دقیقاً میگه که آمریکا میخواد به روسیه بگه که ما به اصطلاح میتونیم هر آن مزاحم شما بشیم، همون کارهایی که در
البته این جاسوسان رو با جاسوسان آمریکایی مبادله هم کردن،
چون کردن یک سال گذشته هنوز هم ادامه داره و در قسمت‌های جنوب روسیه این همینجوری میده. چرا؟ اینی که رابطه، یعنی ما باید ببینیم که سیاست روسیه در ارتباط با ایران چرا بالا پایین میره، میره بالا میاد پایین، چرا؟ به خاطر دقیقا اون محاسباتی که اینا در ارتباط با آمریکا دارن که در این حال که میخوان هژمونی آمریکا را نمیپذیرن،
سلطه‌شو برای نپذیرن،
بله، ندارن که آمریکا مثلا بیاد به مرزهای اونها
نزدیک
نیروی بزرگ نظامی پیاده بکنه. عراق زمان اتفاق افتاد که واقعا کشور شوروی دیگه چی شده بود، تضییع شده بود، با یه بحران بزرگی روبرو بود و آمریکا روز روشن هم رفت به عراق
و هم به افغانستان.
اون زمان یعنی هم به
اول افغانستان و بعد هم
شرایط عوض شده.
بله بله. حالا وقتی جا رو خالی میبینند اون وقت زمانشه که برای ادامه سلطه‌گری هاشون دیگه لشکرکشی کنند. پایان کار هر یک از این امپراتوری ها لشکرکشی است دیگه.
بله
دیوانه
بار. در ایران ما یک دولت ملی داشتیم.
بله.
بهترین استفاده رو به نفع مردم ایران از این جریانات می‌کردن. چون روسیه خیلی مواظب آمریکاست، آمریکا خیلی خیلی برای روسیه اهمیت قائله. در این حال آمریکا اون سیاستی رو که داره که بالاخره رقبای آمریکایی رو بیاره روی این خط که من وقتی که میرم به یک کشور دیگری منافع شما رو هم در نظر میگیرم. اخیراً یکی از تحلیلگران از رئیس جمهور چین پرسید که آیا شما هم مثل آمریکا، مثل رئیس جمهور آمریکا از گلوبالیزاسیون، از این جهانی گرایی، جهانی شدن استقبال میکنید؟ گفت ما از جهانی شدن نوین، از جهانی شدن جدید استقبال میکنیم. و این تحلیلگر در بحث خودش نوشته بود منظور آقای جینداو رئیس جمهور چین که در این حال رهبر حزب کمونیست چینه، منظور ایشون از گلوبالیزاسیون جدید اینه که ما گلوبالیزاسیون رو میخواییم، جهانی گرایی رو میخواییم که بریم بازارهای خودمون رو در آفریقا و آمریکای لاتین رواج بدیم و به تاراج و غارت منابع طبیعی اونها بپردازیم، ولی فیتره آمریکا رو نمیخواییم، یعنی گلوبالیزاسیون رو میخواییم بدون فیتره آمریکا.
دقیقاً امروز هم دقیقاً در همون راستا.
یعنی به نظر من اگر ما یک دولت ملی، نه فقط ما کشور ما، مثلا کشور مصر یا کشور ترکیه، اگر یک دولت ملی داشتن، این دولت ملی با کاملا تکیه به ملت میتونسته از این شرایط به نفع مردم ایران، زحمتکشان ایران، حتی علای استفاده رو بکنه.